عزیز از جبهه که می آید شادیم از حد فزون است، اما طولی نمی کشد که دستی درون سینم ساعت شنی را بر می گرداند و شادی حضورش را لحظه لحظه از من می رو باید. فکر جدایی دوباره از عزیز تا مرز جنونم می برد. عقربه های ساعت گلوی شادی مرا می فشارم. آره، گلوی شادی مرا می فشارم. عزیز می گوید
زمرده دعا کن جنگ تمام شود.
اما من امیدی به پایان جنگ ندارم، امیدی به پایان کشت و کشتار و خونریزی هم ندارم و نیک می دانم که انسان کنونی برای رسیدن به آن روز موعود آخر زمانی باشد که شیر در کنار بره بیارامد، حالا حالاها باید درد بکشد و رنج ببرد و خون بدهد. این همه قربانی، این همه زمین سوخته، ناله کن زمین، ناله کن. عزیز حکایت های شگفتی از بچه های جبهه دارد و با بازگو کردن آنها همیشه دهان مرا می بندد. دهان زنی را که عاشق است و حاضر نیست شوهرش را در جنگ از دست بدهد. عزیز در برابر اصرارهای من برای ترک جبهه و جنگ همیشه گفته
دعا کن جنگ تمام شود.
از اول جنگ جبهه به جبهه با او رفتم، او جبهه و من پشت جبهه. احساس فرشته نگهبانش رو دارم. فکر میکنم اگر نزدیکش باشم میتوانم خطر رو از او دور کنم. آره، میتوانم خطر رو از او دور کنم. تو عمر منی عزیز، دوستم داشته باش، دوستم داشته باش. مرا همراه با پاکی و گناهی که دارم دوست داشته باش.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز. با هم شنیدیم قسمت اول از کتاب گویای روزی عشاق با خداوند است که تقدیم حضور شما عزیزان شد. اما ساعت 10:41 است و اینجا رادیو نمایش.
به نام خدا. با سلام، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری های داخلی. یکی از مطالب بسیار مهم در زمینه کرونا استراب هستش. استراب به طور کلی سیستم ایمنی را ضعیف میکنه. بر اساس شدتی که در مورد این بیماری وجود داره استراب هم میتونه تشدید کنه. استراب افراد متعدد و متفاوته. اگر فرد دچار کرونا هم نباشه، اگر بی دلیل استراب داشته باشه، میتونه ایشون رو دچار خطر کنه و سیستم ایمنی ضعیف بشه و در معرض کرونا قرار بگیره. بس پیشنهاد میکنم که اگر واقعا استراب دارید، با روش‌های متعددی که وجود داره جلوی استراب گرفته بشه. اگر لازم هست به پزشک مراجعه کنید، روانکاوی بشید، روان درمانی بشید و اگر قبلا داروهای روان درمانی استفاده میکردید برای استرابتون، شاید بد نباشه با پزشکتون مجدد مشورت کنید. شاید لازم باشه در این ایام یک مقدار دوز این داروها رو بیشتر کنید و نگران نباشید، شاید این داروها بتونه برای شخص شما پیشگیری کننده کرونا باشه. افرادی دچار کرونا میشن چند دستن. یه عده‌ای هستن که این افراد خیلی خونسرد هستن، بیخیال هستن و این بیماری پشت گوش میدازن. در مورد اینها به اندازه کافی توضیح داده شده توسط پزشکان و اینها رو ترغیب شدن که درمان بشن. ولی افرادی هم هستن که از اون سمت تا اسم کرونا میشنون دچار استراب میشن. تا پزشک به بیمار میگه که شما کرونا گرفتید، چون پزشک موظف هستش مستقیما به بیمار بگه شما کرونا دارید برای اینکه پیشگیری کنه از انتقالش به دیگران. نمیتونه این بیماری رو مخفی کنه، اجازه نداره پزشک. افراد هم اجازه ندارن این بیماری رو مخفی کنه. موظف هستن به دوستان، افرادی در تماس باشه بگن من کرونا دارم. حتی در ساختمون بعد همسایه‌ها بدونن که این خانه کرونا داره فرد و کمکش بکنن. اگر لازم باشه در خریدش، در مواد غذاییش اینو کمکش بکنن. لازمه به هم بگیم، به هم کمک کنیم. چاره‌ای نیست و دنیا هم همین کارو دارن میکنن. ما هم باید برگردیم به کمک کردن به هم دیگه، همسایه به همسایه. ولی فرد نباید دچار استراب بشه. تا بهش میگن کرونا میترسه. استراب باعث میشه که فرد تنفس‌های تندتر داشته باشه، دیگه تنفس عمیق و مؤثر نداشته باشه. وقتی تنفس عمیق نباشه، اکسیژن به اندازه کافی به آلوئول‌های تنفسی ما نمیرسه. وقتی این اتفاق نیفته، خود این بیماری سطح تنفسی رو میاره پایین. این هم کمک میکنه و فرد دچار مشکل میشه. ما افرادی داشتیم که متاسفانه فقط به خاطر اضطراب بد نفس کشیدن دچار مشکلات عدیده شدن. این هستش که افرادی که سالم هستن از همین الان تلاش بکنن که نفسهای خوب عمیق و مؤثر بکشن. اگر دچار بیماری هم شدید همین کار رو ادامه بدید. خیلی افراد دچار بیماری کرونا میشن و اتفاقی براشون نمیفته. پس نگران نباشید، شما قطعا باید جز اون افراد باشید، نه افرادی که قرار اتفاق بد براشون بیفته. شما خوب نفس بکشید و از فیزیوتراپی خوب تنفسی که هیچ چیز دیگه جز خوب نفس کشیدن استفاده کنید. اگر شما گفتن کرونا دارید، همون لحظه تصمیم بگیرید خوب نفس بکشید، نفس‌های عمیق بکشید تا ضربان قلبتون بالا نره، تنفستون تون تون نشه و بیماری رو در نطفه خفه کنید. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید، از قرنطینه استفاده خیلی خوب رو ببرید و شادی رو دوباره به کشورمون برگردونید. امیدوارم روزهای خوبی در پیش روی همه ملت ایران باشه.
از رادیو نمایش همراه لحظه‌های ارزشمند شما عزیزان هستیم و دعوت می‌کنم نمایش کوتاه پیشترها رو بشنوید.
پیشترها داستان آهو خلاص شوی به زمین بیفتید به که در انبان پوسیده و ژنده من بمانید. سنگی دگر سنگ چون دل دلبری که دل ندارد و سنگ چون پرتاب مجنون در سرنوشت زمینی. آه به کدام این سوی بنگرم که تو را نبینم ای یار، یار دل سنگ من. آه صحرای سوزان نیز عطر خاطرت را از مشامم نمی زداید. این یاد توست که مجنون را این چنین آواره صحرا نموده. آخر از نشستن نیز مرا سودی حاصل نمی شود. آی یار سنگین دل، دیگر حتی قادر به دیدن قلب سنگ ها نیز نیستم. شاید هم قلب سنگ هایی که در انبانم اسیر نموده بودم اینک به کین خواهی مرا به سخره گرفتند. آه غزال بینوا، چه کسی تو را این چنین به بند کشیده؟ صید شدی چونان من؟ دلبر تو را به صیادی گماشت یا تو خود اسیر صید دلبر شدی؟ چشمانت مرا اسیر افسونی می کند که عمرم در پی آن می گذارد. این چشمان مرا به یاد یار می اندازد. تو را که چشمانی چون یار داری نشاید در بند بودن. بند از آن عاشقان است. تو که عاشقی نمی دانی ای غزال، باید تو را از این بند رها می دن. و اکنون این بند به یاری من خواهد شتافت.
ای مرد، کیستی که این چنین اسیر بند آهوان شدی؟
هر که هستم نیک می دانم که تو باید صیادی باشی که بر سر راه غزالی چنان زیبا دام می نهی.
بگذار تو رو از شر این بندها برهانم.
خدای من، تو چگونه گرفتار این بند شده ای؟ گویی خود خیشتن را اسیر بند کردی. آخر از چه روی؟
مرا از بند می رهانی؟
اسیر در بند را لاجرم باید از بند رهانید.
آهوان نیست در بندن، چرا آنان را نمی رهانی؟
آنان آفریده شدند تا در بند صیادان باشند.
و صیادان در بند که باشند؟
صیادی که در بند باشد چگونه صید تواند کرد؟ کیستی غریبه؟ تو را این اطراف ندیدم.
تو کیستی که مرا غریبه میپنداری؟
صیادی که به صحرا آشنایی دارد.
و این آشنایی تو را صیاد ساخته یا تو خود به صید کردن آشنا بوده ای؟
غریبه، تا به توان سخنانت مرا بسی گران میآید. برخیز برخیز که از نشستن هیچ حاصل نخواهد شد.
تحمل این تن دیر هنگامی است که خلایق را گران آمده. صیاد، تو نیز جدا از آنان نیستی.
آیا در هنگام رهانیدن آن غزال از بند به غیر از زائل نمودن صید امروز من در فکر دیگری نیز بودی؟ آخر چگونه غزال را از بند رهانیدی و بند دیگری به پای خیش افکندی؟
حق با توست، حق با توست. آن هنگام جز به رهانیدن غزال به هیچ نمی اندیشیدم.
پیوسته با خود در این تصور بودم که اگر روزی شخصی آهوان مرا از بند برهاند، آنان را از آن خیش ساخته و با پوستشان جامعه تن و با گوشتشان خوراکی رنگین بر سفره خیش می نهد. بیشک تو از دیوانگانی که پس از رها ساختن سید خود را در بند نهادی.
پس هیچ در اندیشه دلسوزی آدمیان نبودی؟
آدمیانی که هواخواه حیواناتند؟
حق با توست ای صیاد. آدمیان را دگر دلی در سینه نمانده که برای دگری بتپد.
حتما عاشقی.
عاشقی، عاشقی تنها گویای لمحه‌ای از زندگانی من است.
پس مجنونی؟
پس آوازم به گوش بیدلان نیز رسیده.
گر بیدل بودم نامت را از بر نبودم.
چگونه میتوان معنای دل را دانست و دلی را به درد آورد؟
تو دنیا را بیش از حد به جد گرفته ای. نمیبینی که او تو را چگونه به سخره گرفته؟
گر دل داده بودی معنای این آوارگی را زندگانی در نظر میآوردی، نه استهزا و سخره.
بس است دیگر، بس است. غزالی را از بند میرهانی تا خود را به بند کشی. این دیگر چگونه زندگانی؟
گر عاشق بودی میدانستی که آن غزال صید نبود.
نکند از ظن تو من صید باشم؟
تو را نمیدانم، اما از دل خویش با خبرم. اوی را که چشمانی چون لیلی داشت چگونه توان صید نامیدن؟ صید من بودم و او صیاد.
چه بگویم که قسمت امروز من نیست تو بودی مجنون.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش تقدیم می کند جعبه موسیقی. چشم ها را بسته تا سفری خیال انگیز را آغاز کنید. سفری بر بالهای موسیقی به دنیای پر از افسانه‌های رؤیایی سینما. سفری به دنیای جعبه موسیقی. جعبه موسیقی شنبه تا چهارشنبه ساعت 1:30 بامداد و 13:30 بعد از ظهر از رادیو نمایش. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و
عشقت همه چیز من بود. وقت عاشق شدم بود کارم بی تو تمومه، جز تو کی آرزومه. همه چیز من بود وقت عاشق شدم بود کارم بی تو تمومه، جز تو که آرزومه.
من یه نونوا، نون پختن دیگه برام یه کار عادی نیست. احتیاطم بیشتر شده. پول نقد نمیگیرم و نمیدم. نونم با دستکش تحویل مشتری میدم. الان حس میکنم چقدر نون و نونوا این روزا با ارزش شده. الهی به برکت همین یه لقمه نون، سلامتی و زودتر به هممون برگرد.
شرایط حساسیه، مخصوصا تو کار ما که سرعت و دقت رو باید با هم پیش برد. اورژانس این روزا خیلی شلوغ شده. این شلوغی هم کادر اورژانس رو خسته، هم مردمو نگران کرده.
درسته که نون در آوردن تو این شرایط واسه من راننده تاکسی خیلی سخته، اما خب اول سلامتی بعد پول. خودم که بدون گارد محافظ و ماسک مسافر نمیزنم، مسافر بدون ماسک هم سوار نمیکنم، چون اینجوری هم خیال خودم راحته، هم مسافرایی که سوار ماشینم میشم.
من یه پلیسم. با اینکه این روزا خیلی تکرار میشه که به هر بهونه‌ای سوار ماشیناتون نشید و نیاید بیرون، اما بازم میبینم به رغم گوشزدها مردم رعایت نمیکنن و دلم میگیره که سلامتیشونو فدای شادی لحظه‌ای میکنن.
تو این روزا قهرمان سلامت زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز، به ساعت 11 میرسیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه تکرار آن سوی نمایش باشید.
مرکز هنرهای نمایش
این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند نمایش هفته در آدینه با نمایشان
نمایشگاه آن سوی نمایش.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با آن سوی نمایش این هفته در خدمت شما هستیم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید و از اینجا به بعد هم هر کجایی که هستید سلامت خودتون رو هم در واقع مراقبش باشید. همه اینا رو بذاریم کنار و آن سوی نمایش این هفته رو شروع بکنیم. در این بخش از برنامه آنسوی نمایش در خدمت جناب آقای فرشاد آذرنیا هستیم با نمایش آسمان آبی که ایشون تهیه کننده محترم این نمایش هستند. آقای آذرنیا سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم که مهمان برنامه آنسوی نمایش هستید. آقای آذرنیا، میدونید شما که ما با قصه شروع میکنیم، کمی در مورد قصه برامون توضیح میدید؟
نمایش آسمان آبی راجب تلاش چند تا جوان فارغ التحصیل دانشگاه مهندسن و میخوان قطعات یدکی هواپیما رو بسازن تو این اوضاع تحریم و این چیزها و هدفشون اینه، ولی خب توی راه به مشکلات زیادی برخورد میکنن.
به نظرم چند وقتی بود که از این قصه ها با این تم کمتر میشنیدیم. خب یه مقدار درگیر مسائل بیماری و نمایش هایی که توی اون محور بودن هم نمایش جدید رادیو نمایش درگیرشون بود. چطور شد که یهو وارد این فضا شدیم؟ میدونم که متناسب با نامی که این سال داره قاعدتا باید قبل از این هم وارد میشدیم، اما الان این روزها به نظرتون ضرورتش چیه؟
یکی از ضرورتش اینه که یادآوری بکنیم که خیلی از چیزهایی که ما الان داریم به خاطر تلاش این مهندس هاست، این بچه های جوونه، این نخبه های جوون ایرانیه که الان نشستن پای مثلا کار، اومدن پای کار و دارن با تمام توانشون تلاش میکنن که یه خورده زندگی رو ما راحت تر کنن. خواستم یه یادی از اونا هم باشه. البته من که نه، کل تیم
داله.
از نویسنده، کارگردان، بازیگر و دیدین یه مقدار جاش اینجا خالیه، باید یه ادای دین کوچیکی بکنیم نسبت به این آدمای فداکار.
قطعا همینطوره. قصه های اینطوری البته بسته به روی کرده نویسنده هم داره ها، ولی قصه های اینطوری یه مقدار خب نیاز به تحقیق هم داره برای اینکه وارد فضای علمی هم میشه. آیا اولا شما بفرمایید که وارد میشود که خب اصطلاحات و اینجور چیزا، یعنی که نه اگر میشود چطور در واقع تحقیق میکنه نویسنده اینجور موقع ها؟
این نمایش خاص حالا متاسفانه زیاد وارد مقوله علم و صنعت نشده، بیشتر درگیری این جوان ها با بروکراسی اداری و کاغذبازی و برای ثبت اختراعشون، برای گرفتن وام، برای مثلا تأسیس شرکت استارتاپشون و از این چیزها. دانش بنیان، کارهای دانش بنیان داشتن میکردن، بیشتر درگیریشون با این چیزها. یعنی زیاد وارد مقوله طراحی و حالا اون قطعاتی که میخوام بسازن نشده.
بله.
بنابراین احتمالاً تحقیق اون چنانی راجع به که این قطعات هواپیما چه قطعیه و به چه درده کجای هواپیما میخوره رو ما نداشتیم.
نداریم اصلا توی این نمایش. و اگر بخوام حالا بیشتر در مورد خود نمایش بپرسم، میخوام بدونم که شما به عنوان تهیه کننده چقدر راضی بودید از روند قصه، دراماتیک بودنش. موضوع جالبیه، ولی رویکرد نویسنده چطور بوده؟
موضوع جالبه. حالا نمایش به صورت بیشتر گزارش بود تا نمایش.
آها.
یعنی این آدم های کارکترها میمادن پیش هم و به هم اطلاع میدادن که رفتن دنبال چی و چی نشد. خیلی کم داشتیم صحنه هایی که مستقیم ما مشکلات رو مواجه می شدن.
بله متوجه شدم. اما در پایان آقای آذرنی، اگر بخواید این نمایش رو برای مخاطبهای ما معرفی بکنید و دعوتشون بکنید، فکر کنید چه زاویه از این نمایش اینجا جا داره که بهش اشاره بشه و جذابه برای مخاطب؟
از پا نشستن تلاش کردن. این توی نمایش یه اصطلاح ریتم خوبی هم که دارید، تا آخرین قسمت نمایش اون هپی اند معروف ما نداریم.
بله متوجه.
یعنی دائم بعد از هر رفع هر مشکلی، مشکل بعدی وارد میشه و میخواییم بیشتر یادآوری کنیم که چه کار سختیه. به همین راحتی نیست که آدم بره یه شرکت دانش بنیاد ثبت کنه بعدش هم به موفقیت هم برسه پشت سرش.
آره واقعا هم همینطور هست و همیشه این شرکت های دانش بنیان مسئله بوده که ذهن منو به خودش مشغول کرده. و اگر حمایت بشه از جوان هایی که در این فضا مشغول هستند، خیلی به نظرم میتونه اتفاقات جذابی بیفته.
چند جای نمایش هم این عنوان شده که اینا قطعه ای که ساختن فقط به دلیل اینکه ساخت ایرانیه شرکت ازشون نمیخریدن. آره این مشکل بزرگ این بچه‌ها این بود تو این نمایش که میگفتن شما قطعه رو ساختین از هر لحاظ خوبه، ولی باز اون شرکت میگه میدونی مثلا شرکت آلمانی بهتر از اینه. اعتماد نمیکردن به قطعه اینجا اونها. این مشکل اساسی.
امیدوارم که واقعا علاوه بر تلاشی که در راستای تولید میشه، یک تلاشی بشه در راستای باور این تولید دلیقا. که فکر میکنم خیلی باور این تولید دلیقا. که فکر میکنم خیلی میتونه اتفاقات رو راحت تر رقم بزنه. سپاسگزارم از شما آقای آذرنیا و دعوت میکنم مخاطب هامون رو به شنیدن نمایش آسمان آبی به تهیه کنندگی جناب آقای فرشاد آذرنیا که مهمان برنامه‌مون بودن در این هفته. با شما خداحافظی میکنم آقای آذرنیا و براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
شما خیلی ممنون.
سپاسگزارم. خدا نگهدارت.
خدا.
آسمان آبی. تلاش خستگی ناپذیر مهندسان ایرانی.
دوستان اول اینکه یک خبر خوب براتون دارم.
خیر باشه.
اتفاقا خیره.
خب پس معطل نکن زود بگو دیگه.
راست میگه، بگو ببینیم جریان چیه.
بالاخره رأی دادگاه صادر شد.
خب
اونم به نفع ما.
خب قدرش رو.
از 23 آذر ماه ساعت 1 بامداد و تکرار آن ساعت 11 همان روز از شبکه نمایش.
همراهان خوب آن سوی نمایش، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی داشته باشید. اجازه بدید با سرکار خانم زهرا کلیوند که مهمان امروز برنامه‌مون هستند گپ و گفتی داشته باشیم راجع به نمایش جدیدی که ایشون نوشتن با عنوان مثل نیلوفر. سلام خانم کلیوند.
سلام آقای رنجبر.
حال شما چطوره؟
ممنونم، شما خوب هستید؟
الحمدلله.
امیدوارم که در این روز زیبای پاییزی همه چیز بر وفق مراد شما باشه.
خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم از شما خانم کلیوند، با انرژی خوبتون به برنامه آن سوی نمایش هم یه انرژی دوچندانی دادید. امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه، مراقب خودتون باشید. اما اجازه بدید گپمون رو شروع بکنیم راجع به مثل نیلوفر که شما زحمت نوشتنش رو کشیدید. اجازه بدید با قصه شروع بکنیم. کمی برامون در موردش توضیح میدید؟
بله من در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم.
مثل نیلوفر مثل کارهای گذشته من هستش که متاسفانه در این یک سال باش درگیر بودیم. قصه های کرونایی بود و عزیزان تیم مدافع سلامت و پزشکانی که در این راه واقعا میشه گفت جونشون رو گذاشتند. بله. بازم من در این مورد قصه پردازی کردم، با این تفاوت که کارهای قبلی در قالب تک قسمتی روی آنتن رفتن، اما مثل نیلوفر یک سریال 5 قسمتی هستش که به زودی از شبکه رادیو نمایش پخش میشه.
خانم کلیوند، میتونید کمی در مورد شخصیت ها و نگاهتون در این قصه و اون چیزی که حالا به عنوان طرح داستان میشناسیمش برامون توضیح بدید؟
در مورد فضای در قصه که بازم درگیری کرونا هست در بیمارستان و این سری در این قصه من به طور زنجیروار مبتلا شدن